بسم الله الرحمن الرحيم. صحبت در ادله وجود ذهنی بود. از قد اینکه این بحث وجود ذهنی یک ابهامی در واقع از نظر تاریخی پیدا کرده، یعنی تحولات تاریخی سبب یک نوع ابهامی شده است. در کلمات مثلا بوعلی و قبل از او فارابی و اقبال صفا اونها بحثی به نام وجود ذهنی ما نداریم، ولی اجمالا مدعایی که این خلاصه در باب وجود ذهنی دارن، این مدعا تا یه حد زیادی روشن است که مدعای اونها هم همین بود، یعنی اونها هم در باب ماهیت علم و ادراک حقیقت این بوده است که همون حضور و تمثل ماهیت شیء ادراک شده در شیء ادراک کننده است، یعنی در شیء ادراک کننده بدون اون که دلیل و برهانی بر مطلب اقامه بکنند و بدون اون که اشکالاتی را که ممکن است این فرضیه به وجود بیاورد جواب بدن، الا در کلمات بوعلی خودش متوجه یک اشکال شده و خودش هم جواب داده. این بحث را، این معرکه را متکلمین در درجه اول دفاع کرده است و از ابوالحسن اشعری هم شروع شده است که مدعی شده از علم را به نوعی تعلق تأجیرش هم تعلق بوده به نوعی تعلق، یعنی اضافه میان عالم و معلوم تفسیر کرده. وقت این نظریه قهرن نظریه شده است در مقابل نظریه فلاسفه که اکثر تعبیرشون این بوده است که علم عبارت است از صورت شیء معلوم در ذهن یا حصول صورت شیء معلوم در ذهن. پس این دو مفهوم میشده در باب حقیقت علم. آیا حقیقت علم که عبارت است از اینکه صورت شیء معلوم در ذهن حاصل می شود، یک صرفا یک اضافه میان عالم و معلوم به وجود می آید؟ متکلمین باز اینجا شروع کرده اند به ایراد گرفتن مثل خیلی جایی دیگر به مدعای حکما که حرف فلاسفه نادرست است، یعنی اینکه اینها مدعی شده اند که در انگار در علم که حضوری در ذهن پیدا می کند، این مستلزم این است که پس ذهن هم متصف شود به اوصاف خارج. پس ما اگر شیء حاری را تصور بکنیم، اگر این همون ماهیت اوست که در ذهن ما حاصل شده، پس از ذهن ما هم همون خصلت او را پیدا بکنیم و از این دور ایراد ها. حکما در دو کار مجبور بودن بکنن، یکی این که قول اضافه را نفی بکنن، دلیل بیاورن برای نفی قول اضافه. کار دیگر این است که مشکلاتی که یا اشکالاتی که در باب وجود ذهنی هست، اما از اشکالاتی که متکلمین متعرض شدن یا اشکالاتی که بعدها به ذهن خود فلاسفه آمده است، احیانا از اشکالات متکلمین اگر مهمتر نبوده است، کمتر نبوده است، این اشکالات را حل بکنند. پس در ابتدا همین دو قول بیشتر نبوده است، این ماهیت اضافه که از اول حسن عبدالی تون می شود، این حقیقت حضور صورت یا صورت حاصله از معلوم از درجه به مدعای حکم آمد. این تصویر کس قهرن ادامه داشته است. بعد یک جریان دیگر به وجود آمده است و اون جریان دیگر تفسیر مدعای خود حسما بوده که اصلا حسما که این تعبیر رو می کردن ایل ال الوغوت سویت و لحاصلت و منده این در عقل، واقعا مقصودشون این بوده است که ماهیت شیء معلوم در ذهن و حضور پیدا می کنن و اینی که در ذهن و حضور دارد همون این ماهیت شیء خارجی قهرم به دنبال اشکالات هم به وجود میاد، یا اساسا از اول مدعای حکما از این صورت جز همون تعبیر مفهوم و عرفی بیشتر نیست، مثل تصویری که ما عکسی را میگیم این صورت نیست است، یعنی یا صورتی که در آینه ظاهر میشود میگیم این صورت او. شاید مقصود حکما بیش از این نبوده است که از معلوم شبهی فقط در ذهن پیدا می شود، که مقصودشون از شبه یعنی یک چیزی نظیر مثال و تصویر از بیش از این نبوده. ادعای زیادی که از اون جمله هم هست این صاحب درست و تار قطبین شیرازی و از اون جمله هم هست خود خواجه در تجریز، این خیلی عجیب است تو خواجه گاهی وقتا در تجریز بر خلاف مطلق سر کتابایی دیگه چون سلامه از این مسائل را به همین سر متسلیم درد می کنه و سراح تجریز تقریبا عموما الا صاحب سواره و یه عده افراد دیگری اینها آمدن اساسا گفتن فلاسفه نظرشون در باب این که گفتن صورتی که در ذهن حاصل می شود این چیزی نبوده که یک تصویری شبیه نقصد یا نقصد می شود، ولی یک تصویر مشابه همون، یعنی اگر اینجا مثلا یک شیء خلصم مدور یک دائره می بینیم این تصویر هم به صورت دائره در چشم ما مثلا منعکس می شود. قهرم باید برای هر شیء دیگر از این محسوسات دیگر یک تصویر مادی باید برای فرض بکنن، حالا برای صوت مثلا چگونه تصویر مادی فرض کردن اینا رو به بیان نه اینجا قهرم شغل پیدا می شود. یکی همون حرف متکلمی و دیگر حرف فلاسفه که دو تصویر برای حرف فلاسفه اینجور می گفتن اینجور می بعدها، یعنی از عصر خواجه به بعد و قبل از عصر میر داماد و صدر المتعلمی در دوره شیرازی ها سید صدر و جلال دوانی اینها این نوع بحث ها بیشتر داغ بوده است، سلسله آراء و عقاید دیگری هم در باب وجود دینی پیدا شده، ولی این عقاید در واقع مطر بوده، یعنی بعد از اون که به اشکالات مواجه شدن و نتوانستن از یک طرف اشکالات و حکما را در عقیده متکلمین دیدن که غیر قابل جواب است، بسیاری از اشکالات متکلمین را هم بر عقیده حکما دیدن غیر قابل جواب است و حتی این اشکالات هم خود فلاسفه با خود وارد کردن. این است که اونها هم برای این که راه سران از بعدی اصطالات خیلی ها پیدا بکنن یا عقاید دیگری هم که اونها چندان مهمی به وجود آمد. همین جاست که ارزش ادله وجود ذهنی یک خورده ای باید مورد دقت قرار بگیرد که این ادله را برای چی اقامه کردن مثلا اینجا که میگوید لذا حکم ایجابن علی المعدومین، آیا مقصود نفی قول متکلمین است فقط اثبات قول حکمات به معنی اعم از حضور ماهیت و وجود سبب، یعنی فقط میخوان قول اضافه رو نفی کنن، و همچنین این دو برهان دیگر، یعنی ما تازه با این سه برهان حرف متکلمین را که ماهیت علم را اضافه میدانند نفی کردیم، تازه بر سر مدعای حکما اگر عقیدمون این باشد که اون که در ذهن است نفس ماهیت است نه سبب، پس این ادله کافی نیست، بازریم دنبال گلیم دیگر و یا نه این ادله حالا همه شون یا بعضی شون ولو از ابتدا برای نفس برای نفی قول به شبه نیامده برای فقط برای نفی قول به اضافه آمده، ولی و کافی برای نفی قول به شبه هم هست، یعنی همون قول حکما را به مفهومی که امروز ما میفهمیم، یعنی میگیم علم و حضور عین ماهیت معلوم است، برای این جهت هم کافی. از کلمات حاجی صدر المتعلمین به اینها چنین استنباط می شود در خلاف کلمات بعضی دیگر که اونها می گویند که این ادله لااقل بعضی از این ادله حتی کافی برای نفی قول به سبب، بلاحاظه شما اینجا بینید حاجی به این صورت مطلب را عنوان می کنند لشیعه غیر القول فی الاعیانی کونون به نفسی و چه رجانی بله کونون به نفسی لدل ازهان، این همون مدعای حکما به معنی این است که علم و حضور ماهیت معلوم است، بعد برای این میگوید للحکم ایجاب اول معدومی، پس این حاجی که برهان اقامه می کند برای مدعای حکما به این تفسیر که اصلا علم عبارت است از حضور ماهیت معلوم، پس حاجی معلوم می‌شود که این برهانها را حتی هر سه برهان را کافی می‌داند برای مدعای حکما حتی با تفسیر این که علم عبارت است از حضور ماهیت معلوم. توجه کردید این مقدار که راجع به تاریخی به اصطلاح این برهان ها به این ها ما این برهان اول را اونجوری که عقیده خودمون هم کافی بود حتی بر مدعای حکما بر تفسیر بر مدعای حکما به این تفسیر هم گفتیم دیگه باره بسیاری که حالا میریم سراغ این دو دلیل دیگر. دلیل دوم این است والانتزاع الشیء ذل عمومی، دلیل دوم این است که ذهن قادر است شیئی را یعنی معنی را و مفهومی را انتزاع بکند در حالی که اون مفهوم عام است و کلی. این تعبیر شعری ادبی بنشیر از یه حضرت سخندر قیسی گفته شده، عبارت اخرى این است این که ذهن قادر است تصور کلی در ذهن خود داشته باشد دلیل دیگری در وجود دارد. ببینید این دلیل را ما اگر فقط برای نفی قول به اضافه و نفی قول متکلمین آورده باشیم که تغییر خیلی روشن است. یا شما میگید علم عبارت است از یک رابطه میان عالم و معلوم، عالم من هم یک شیء جزئی، معلوم هم اون شیء اشیاء خارجی است که همه جزئی هستند، ولی ما میبینیم در زیر در تصورات خودمون به چیزی را ما تصور میکنیم که دارای صفت کلیت است، چیزی را درک میکنیم که دارای صفت کلیت است، خارج به صفت کلیت ندارد، اون که در عالم عین است صفت کلیت ندارد. ادراک پس یک چیزی با صفت کلیت در یک ظرفی از ظروف وجود دارد که ما او را در این ادراک میکنیم. ما وقتی که انسان را به صورت کلی ادراک میکنیم، یک واقعیت را ادراک کردیم یا ادراک نکردیم؟ اینجا اگر اضافه می باشد، اضافه از میان من و یک امر کلی، کلی که در خارج وجود ندارد. پس این در جای دیگر باید وجود داشته باشه تا من او را تصور کرده باشم یا این تصور من باشم. پس چون در خارج نمیتونه اصلا کلی باشد، پس این حتما در ذهن وجود دارد. اینجا من یه مطلبی را عرض بکنم، بلکه دو مطلب را باید عرض بکنم. یه مطلب این است که این بحث با بحث در باب کلی نباید اشتباه بشه. اینا دو تا بحث جداگانه است. بحث کلی را در آینده اینها خواهیم کرد. یه بحث بسیار قدیمی بوده است، هم در دوران قبل از اسلام، دوران اسلام، قرون وسطا و هنوز هم این بحث ادامه دارد. بحث کلی، این بحث کلی در میان مسلمین که شکلی طرح شده است و در میان اروپای قرون وسطا که شکلی دیگر طرح شده است و این دو گونه طرح شدن خیلی حساب ها را به اصطلاح از یک دیگر جدا می کنه. در میان مسلمین دو مسئله جداگانه وجود دارد. یک مسئله مثل افلاطونی، مثال افلاطونی که آیا این حقیقت داره یا حقیقت نداره. خب فرصی بسیار قدید که هر نوعی از انواع، آقای افلاطون معتقد بوده است که هر نوعی از انواع مادی و طبیعی یک فرد عقلانی و مجردی دارد که این فرد عقلانی و مجرد به منزله رب یا بگید به منزله مادر این افراد مادی و طبیعی. این افراد فانی، زائلن و موقت و او ازلی و باقی و جاودانی. اینها به منزله ذلن و او به منزله عرش. این یه مثلا اتفاقا در یک تعبیر مجازی یا شاید در کلام خود افلاطون هم آمده است و در کلام خود افلاطون هم بوده است، از این فرد عقلانی تعبیر کلی کرده است. توجه کردید؟ افلاطون به چنین چیزی معتقد بوده و ارسطو به این معتقد نبوده. بعد هم در دنیای اسلام هم پیروان ارسطو از غیر بو علی سینا به شدت نفی کردن مسئله کلی را به مفهوم افلاطونی که در واقع معناست وجود فرد عقلانی، یعنی فرد مجرد، یعنی تعبیر صحیح از مثال افلاطونی این است که بگیم فرد مجرد، یعنی اون چی که من در ذهن تصور میکنم به صورت کلی در عالم ذهن، افلاطون گفته یه فرد مجرد داره، یه فرد عقلانی. ارسطو گفته فرد مجردی ندارد. بوعلی هم میگه چنین فرد مجردی ندارد. فصل سیغیتا هم میگن چنین فرد مجردی دیگه. یه دست این مربوط به عالم ذهن نیست، بعد مربوط به عالم عین است، یعنی مربوط به عالم غیب است. حالا هر نوعی که در شهادت افراد دارد در غیب و ملکوت هم فردی متناسب با عالم غیب و ملکوت که قهرن با جاودانی و چنین باشد هست یا
ارتباط هم
پیدا میکنه چیزای اخلاقی میگه
که
در
این
که
ما
میتونیم تصور
کلی
داشته باشیم این
است که ما با اون
افراد اغلاق خب اون غیر از اینه، در این حال اون غیر از اینه، در این حال هست. حالا این مطلب
است
نه فهم نیدارم، نه به تحریز و تحریز مطرح نفتر هستم. این یکی، این بحث برحال یک بحثی جداگانه در فلسفه ما. بحث دیگری، بحث کلی که مربوط به عالم ذهن هست. در این بحث مسائل و اصلاحی پیروان افلاطون و پیروان ارسطو یه جور فکر می کنن. نقطه مقابلشون فقط بعضی از متکلمین هستن. دونیم سآل کلی طبیعی در خارج وجود داره یا وجود نداره؟ و اون که در خارج وجود داره جزئی فرد کلی در خارج وجود نداره. در اینجا شیخ اصراق و بو علی سیما و ملا صدرا و همه دین ها یه وحدت نظری پیدا میکنن و میگن که کلی طبیعی به اون معنا که ما میگیم کلی طبیعی در خارج وجود داره، یعنی در طبیعت و در ماده وجود داره. حالا چطور وجود داره عرض کن کلی طبیعی اینجا که همون بو علی سیما که منکره وجود کلی افلاطونی و اون معنا هست و شیخ اصراقی که قائل به وجود کلی عقلانی هست و صدر المتعلمین که قائل به وجود کلی عقلانی هست اینجا در باب مسئله کلی طبیعی وحدت نظر پیدا می کنند که کلی طبیعی در خارج وجود نقطه مقابل دیگه در تلاطق ما نقطه مقابل نداریم. متکلمین داریم که اونا میگن الحق ان وجود طبیعی به معنا وجود افرادی، یعنی اگر ما میگیم کلی طبیعی وجود داره مقصود نه افراد وجود داره، انسان در خارج وجود ندارد، افراد انسان در خارج وجود دارد. پس این دو تا بحث جدای از یک دیگر است. توجه کردید؟ جدای از یک دیگر است. در میان مسلمین در باب کلی طبیعی این بحث دوم بیش از همین دو نظر وجود ندارد. یکی میگه کلی طبیعی فقط در ذهن وجود داره نه در خارج. متکلمین مثل مثلا تفتازمی امثال اینا گروه میگن نخیر در خارج هم وجود داره. یکی بیاره
در خارج وجود داره
جزئیه دیگه کلی حالا عرض میکنیم چطور حضار کلی طبیعی حالا مراسه عرض میکنیم قول سومی اینجا دیگه وجود ندارد. یه قول سوم مال اروپا و اینه که اصلا کلی نه در ذهن وجود داره نه در خارج. این فقط لفظ داره کلی لفظ بدون معنا، یعنی در الفاظ دیگر لفظ یک معنا دارد که این معنا همون مفهوم که در ذهن ما و مثالی دارد در خارج. الفاظ جزئی داره، زید لفظی معنی دارد ولی انسان لفظی که از معنی نداره، از اول نداره زید معنی دارد و هر آخر لفظ خود. این نظر در میان مسلمین اصلا مطرح نشده و یک نفر هم یعنی اینجا نیز مطرح نشده. اگر هم مطرح شده طرفداری ندارد، یعنی کسی نیست که چنین قائل باشد که کلی نه در ذهن و نه در خارج وجود ندارد. پس این امیره به باز حرام میرین و میرین این افرادی که آمدن گفتن کلی طبیعی در خارج وجود دارد چگونه جواب اون اتصالات دادن که آقا اونی که در خارج وجود دارد جزئی است نه کلی. میگم شما کلی طبیعی را نشناختید. همین دیگه که ما در خارج
جسم داریم مثلا یه صفت داریم که اون صفت ستیدی این جسم هست و در مثال مناقشن ما یک وقت جسم را در نظر میدیم، یک وقت ستیدی را در نظر میدیم، یک وقت جسم را با ستیدی با هم دیگر جسم مقید به ستیدی را در نظر میدیم. این سه اعتبار که هست در خواهد برای اصلا در خواهد انسان علم شما وقت انسان را در نظر میدیم، یک وقت علم را در نظر میدیم، یک وقت انسان عالم میگم در ذهن هم همین سبور اعتبار هست. انسان به یه وقت ما در نظر میگیریم، یه وقت کلیات رو در نظر میگیریم، یه وقت انسان کلی رو در نظر میگیریم. انسان در ذهن دارای صفت کلیات هست، پس کلیات خودش به معنی ولی این معنی فقط ذهنی، کلیت ذهنی معمول ثانی منطقی. انسان با صفت کلیت باز هم ذهنی، انسان کلی باز فقط در ذهن است، یه سوزه به کلی عقلی. انسان کلی در خارجی ولی بحث سر انسان است، انسان در ذات خودش انسان به ماهور است، انسان به ماهوه لابشت هست از کلیت و جزئیت. انسان به ماهوه در خارج جزئیست در ذهن کلی و کلی طبیعی، یعنی انسان به ماهوه انسان، نه انسان با صفت کلیت و کلی عقلی. انسان مقصد کلی و جزئی، نه مقید به جزئیت است، نه مقید به کلیت. همینجوری که انسان اگه بگیم آقا انسان که شما میگید انسان واحد یا کسی، بگیم انسان در ذات خودش لابشت از وحدت کسی، بلازه انسان واحد هم انسان، انسان کسی را نیستانه. اگر انسان مقید به وحدت نبود دیگه انسان کسی انسان نبود، چون انسان کسی انسان واحد کسی نیست. اگر مقید به کثرت هم نبود در انسان واحد انسان نبود، یعنی انسان در ذات خودش لابشت از وحدت کثرت، انسان واحد هم انسان است، انسان کثیر هم انسان. کلی طبیعی یعنی اون ذات لابشت از قید کلیت و جزئیت که در ذهن کلیست و در خارج جزئی، در ذهن متصف به کلیت می شود. این است ما می دید. این هست که میگن اگر ما به کلی طبیعی کلی بگیم این نوع مجاز هست. حق این هست همیشه بگیم طبیعی، چون کلی طبیعی، طبیعی اونیست که در ذهن کلیست در خارج جزئیست، هم کلیست هم جزئیست، و نه کلیست و نه جزئیست و افراد هم نداره. ها نه، وقتی که لا به شرط باشه افراد داره، لا به شرط افراد دارد، حتی اون انسان جزئی خارج هم فرق می‌کند، چون انسان جزئی مثال انسان است، انسان عالم مثال انسان نیست، ولی که انسان لا به شرط از علم و جهل است، ولی انسان عالم از مثال انسان است. همینجوری که انسان حیوان ناطق از مثال حیوان نیست. آن در ذات خودش لا به شرط از وحدت کثرت، انسان واحد هم انسان است، انسان کثیر هم انسان. کلی طبیعی یعنی اون ذات لا به شرط از قید کلیت و جزئیت که در ذهن کلیست و در خارج جزئی، در ذهن متصف به کلیت می شود. این است ما می دید. این است که میگن اگر ما به کلی طبیعی کلی بگیم این نوع مجاز است. حق این است همیشه بگیم طبیعی، چون کلی طبیعی، طبیعی اونیست که در ذهن کلیست در خارج جزئی، هم کلیست هم جزئیست، و نه کلیست و نه جزئیست و افراد هم نداره. ها نه، وقتی که لا به شرط باشه افراد دارد، لا به شرط افراد دارد، حتی اون انسان جزئی خارج هم فرد شد، چون انسان جزئی مثال انسان است، انسان عالم مثال انسان، ولی که انسان لا به شرط از علم و جهل است، ولی انسان عالم از انسان انسان است. همینطوره که انسان حیوان ناطق از مثال حیوان نیست،
در مثال حیوان
انسان عالم هم مثال انسان است، انسان جزئی مثال انسان است، انسان کلی هم مثال انسان است.
اون را به شرط هست.
حالا این را عرض کردیم در اینجا که بحث کلی تایی را بردی هست. مسئله وجود ذهنی، اولا مسئله وجود ذهنی این مسئله بحث کلی نیست که کسی خیال بکند که آیا این همون بحث کلی است که اینجا تعرض داده. البته یکی از ادله وجود ذهنی مبنی بر این است که طبیعت در ذهن با صفت کلیت وجود دارد. اگر کسی منکر این شد که طبیعت در ذهن با صفت کلیت وجود داشته باشد،
مثل همون اسمیون و اونها کسی دیگم کلی معنی ندارد، این دلیل از دین دارد.
و یا اگر کسی معتقد بشود
مثل حسیون اروپا که آقا
این کلی با جزئی فرقش این است، یه چیزی کمتر از جزئی دارد، نه اینکه یه چیزی بیشتر از جزئی دارد، یعنی از همون گوشه جزئی اگر چیزی بکاهی میشه کلی. یه مثالی هست
همون کتابه واقعی فیکور مثال میزنه، میگه این مثل این است که ما اگر یه سکه‌ای داشته باشیم، آن مثال ایرانی بگید سکه ناصرالدین شاهی داریم، سکه مظفرالدین شاهی داریم، احمد شاهی داریم، رضا شاهی داریم، محمد رضا شاهی داریم، هر یک از این سکه ها مشخص. حالا اگر یکی از این سکه ها سابیده شده باشه، وقتی که سابیده دور دورش سابیده است، وقتی به ما بدن نمیدونیم، ممکنه که ناصرالدین شاهی باشه، مظفرالدین شاهی باشه، همه اینا رو اعتبار میدیم، ولی این سکه ثابت شده چیزی اضافه بر این سکه ها نداره، کمتر از اینا داره، یعنی مشخصاتش وقتی از دست میدهد تازه شده مبهم، شده مبهم، مبهم کلی، کلی هم جز مبهم چیزی دیگری. پس کلی همون جزئی مبهم شده است، جزئی مشخصات از دست داده است، دیگه ارزشی نداره. ارزش بیشتر مال جزئی، مال اونیست که مشخصاتش درش محفوظ است. و لحاظه ایراد گرفتن بر حکمای پیشین، گفتن حکمای پیشین همه ارزش ها را در ذهن برای تصورات کلی دانستند. ذهن چنین مقام عالی دارد که کلیات را تصور می کند. انسان اون مقام شامخ را دارد که حیوانات دیگر فقط جزئیات را تصور می کند و انسان مدرک کلیات است. حتی حیوان ناطق گفتن نطق یعنی ادراک کلیات. حتی فصل ممید انسان از غیر انسان این است که ادراک میکنه کلیات را. این همه مقام و ارزش نداره ادراک کلی. این کلی همون جزئی ثابیده شده، جزئی ثابیده شده که ارزش نداره. این که میفرمین مفتنی در اثار وجودی نه
در اثار وجودی
ارتباطی نداره؟
نه نه با اون ارتباط نداره. این ایراد اینها از قضا، این ایراد ایرادیست که در میان مسلمین به این شکل طرح نشده، ولی تنها کسی که شاید متوجه این مطلب بوده است و لحاظا در باب کلی تحقیق بیشتری کرده است صدر المتعلمین، یعنی اون نظریه ابراز کرده در باب کلی جواب امثال هیون بوده و با برهان میگه نه آقا، چون اتفاقا تعبیرات امثال خواجه و بو علی هم یه جوری بوده که همین حرف هیون رو توضیح میداده، یعنی
همون هر جریه رو نتیجه میداده بودی میکنم نتیجه رو بخوام بگیرم. اونا میامنن میگفتن آقا کلی از اینجا پیدا میشه که در ذهن یه صورت نقش میبندن، صورت این فرد جزئی، بعد یه صورت دیگه هم روی اون نقش میبندن، یه فرد جزئی دیگه.
وقتی خیلی نقش بست این مشخصات محض میشه، از محض شده اینها کلی به وجود میاد.
فایده اینجا باشه هم به هیون برد صدر متعلقی ثابت کرد که نه آقا کلی اون جزئی مبهم شده نیست، یعنی کلی جزئی با تنزل کلی نمی شود، جزئی با تعالی کلی می شود، با کم شدن کلی نمی شود، با افزایش پیدا کردن کلی می شود. چرا آقای این عرض می کنم؟ شما وقتی که یک جزئی براتون مبهم بشود معنیش اینه مردد می شود. درست نکتر ترجیح کنید جواب این آنکل فرانسی اینها چی هست؟ ما اگر مثلا حالا یک مثال اون گفته مثال دیگه عرض می کنید، ما الان 5 نفر 10 نفر اینجا هستیم، وقتی نزدیک هستی آقای حداد، آقای فرانس، آقای کیاب، ولی اگر همین افراد کم کم دور بشن از یک دیگه، خب بایم جدا میشن این جلو میفتد عقبی، بعد ما یه شبهی که از دور میبینیم میگیم کدوم یکی از اینها هست؟ این شبه آقای آشوری، آقای دکتر، آقای دکتر، آقای کیاره. ولی اون شبه دور همونیست که مشخصات از دست داده اینجور نیست، یعنی به صورت یک فرد مردد در میاد، یا این هست یا این هست یا این هست یا این هست. اون سکه تابیده شده به صورت کلی در نیامده، به صورت یک امر مردد در آمده که این یا ناصر الدین شاهیست یا مظفر الدین شاهیست یا چیست. کلیات ذهن ما جزئی مردد نیست که یه چیزی تو ذهن ما هست که این که تو ذهن ما هست. یا این فرد انسان هست، یا این فرد هست، یا این فرد هست، یا این فرد هست. اونی که در ذهن ما حالتی به خودش میگیرد که در آن واحد جامع همه افراد است. شما وقتی که میگید کل انسانین مثلا فیه مثلا فریضه کذا، این کل انسانین که شما میگید اینجا انسان در ذهن شما یه حالتی پیدا کرده که در آن واحد همه افراد رو در خود در بر میگیرد، غیر متناهی افراد رو در بر میگیرد. نه اینکه وقتی که شما میگید زید یه فرد مشخص، امر یه فرد مشخص، انسان بگید یه فرد نامشخص میاد که یا اینه یا اینه یا اینه یا اون. این فرد نامشخص نیست، این چیزیست که در آن واحد به جامعیت خودش همه افراد رو در بر میگیرد. و معجزه ذهن این است که این چه چیزی در ذهن حاصل میشود، چه چیزی در ذهن پیدا میشود که چنین قدرتی را دارد که ذهن بتواند یک قضیهی تشکیل بدهد که با این قضیه یک قانون کلی برای افراد غیر متناهی بیاورد از راه تصور کلی. این هست که میگه پس اگه اینجا شما بفهمید که این کلی اون جزئیه در موطن خودش کم شده و ثابیده شده نیست، این در یک مقام عالی تری از مقام نفس، در مقام عالی تر موجود به وجود عالی تری شده است که اون وجود عالی تر اون صرفش این سنخیست که میتواند در آن واحد در بر بگیرد همه را. حالا این که جناب علی فرمودید اصالت وجود اگر مقصودتون این باشه اینجا الان که این گونه توجیه جز با اصالت وجود و با مراتب وجود سازگار نیست، یعنی اگر صدر متعلقی به اصالت وجود نرسیده بود چاره‌ای نداشت، این دیگه مثل همون شیخ و
خادم سیر و همسایه اینها بیاد حکم بده.
خب حالا این دورانی که اینا میگن ولنتزاع شعر دل عمومی، یعنی به دلیل این که ما تصوری از کلی داریم، چون تصوری از کلی داریم و هر تصور از هر شعر اصلا خود ادراک نوعی اشاره است، یعنی اشاره عقلی. وقتی چیزی تصور میکنید ذهنتون به اون حقیقت داره اشاره میکنه. خب این باید در این منطقی باید وجود داشته باشه، معلوم و مطلق که نیست. در خارج که ما شیء با صفت کلیت نداریم، پس در موطن دیگری هست. موطن دیگر هم غیر از ذهنی. ببینید از اینجا چه رفت؟ اونهایی که مثلا کلی افلاطونی را با اینجا اشتباه کرده بودن مثل اروپایی ها، خب میگو اینجا بگن آقا در ذهنم نیست، در طبیعت هم نیست، این اشاره به همون چیز است، به همون وجود مجرد عقلانی. ولی نه، حتی امثال شیخ اشراق هم چنین حرفی رو نمی کنن. یعنی امثال شیخ اشراق هم که قائل به وجود رب نوع افلاطونی هستن، این وجود ذهنی را، این که در ذهن یک مرتبه از وجود باید باشد، این را برش صبحه ندارن و شک ندارن.
مفهوم
دیگه برای
تصور منظورتون محکومه.
محکومه دیگه برای
تصور
منظورتون همون صورت هستی دیگه. البته این اصطلاح کنه، در اصطلاح ما تصور اعم است از جزئی و کلی، و لازم میگم تصور جزئی و تصور کلی، چون تصور اینه صورت بزی باختن. حالا چه میخواد صورت جزئی باشد یا صورت کلی، در اصطلاحات جدید اینا رو ترجمه است. من نمیدونم که چه کلماتی بوده است که این کلمه تصور را با مفهوم آمدن فرق رو گذاشتن.
اون ایده ایده تصور هم باید بگن و این خرج میشه میان میشه که اونها میخوان بگن و این تصور به این معنی که شما
بگن. حالا به هر حال ما دیگه مقصود خود رو میگیم دیگه، حالا شما از نظر تطبیقش با حرف اونها میرسیدیم. پس ببینید آقا، پس این مسئله وجود ذهنی اولا مسئله کلی در میان ما با مسئله کلی در میان اروپایی ها از دو نظر فرق دارد. یک نظر این که ما بحث مثال افلاطونی را با بحث این که کلی طبیعی در خارج وجود داره و وجود نداره ما دو بحث جداگانه میبینیم، یعنی اون بحث از نظر ما یه فرد است ولی فرد مجرد، ولی این بحث روی مفهوم ذهنی روی مفهوم است و در عالم ذهن. دیگر این که ما در بحث این مفهوم هم که میکنیم، ما مسئله چیزی را اسمیون را این که کلی لفظ خالی است چنین نظری در میان ما نبوده، و اگرم احیانا یک وقت ابراز شده است یک امر خیلی همچین به صورت مخره ای که قابل ترهیمی تازه، ولی چنین قولی ما در اینجا نداریم.
میشه از فهوای کلام متکلمان اشکالی هم بشن درست داریم؟
که چی؟
موضوع مانیت رو تقسیم میکنم و کلی رو لفت میگنم، میشه استنباط کرد، هم داریم میفرمایید صراحت نداریم
دیگه. حالا کسی اگه بخواد به صورت نمیجنم، یعنی من تا آره استنباطم نکردم با این که در این مسئله نگاه هم کردم به اقلال اینها، اما یه چیزی که این معنی استنباط بشود که واقعا کلی را لفظ خالی میدونستن میدونم. حالا اگر هم بوده یا شاید بوده، یعنی به صورت اگر هم احیانا چنین چیزی بوده در این شکل نبوده که به صورت یک قول در بیاد که در باب کلی وجود ذهنی یکی از آرا هم این باشد که کلی لفظ خالی و غیر از این چیزی.
حالا
از این
جهت که با وجود کلیات اندازه موضوع پیدا میکرده و اونها ضد فلسفه بودن، مثلا کردی رو
خود این دار چنین چیزی رو متکلمی گفته باشن آخر توجه کردید؟ اونها هم نه، اونها هم درسته، نه این که کلیات را از هم حاکه نسون بهش احتیاج دارن، متکلم هم بهش احتیاج دارن، و نه تنها متکلم متکلم عالم هم بهش احتیاج دارن. یعنی در علوم هم اساسا اگر کلیات را اگر بگیرن دیگه قانونی وجود نداره،
یعنی نتیجه تجربه و نتیجه استقرار دیگه وجود نداره. کلی و بالاخره بهش شکل وارد میشه.
در مورد کلی تعیین فرمایید یک ذات لاری شرطی است که در خارج به وقت جزئیات و در ذهن وقت کلیت موجوده. منظور از این ذات چیه؟ آیا خود این ذات یک مفهوم کلی نیست؟
نه، خب ذات مفهومی است دیگه، نه مفهوم کلی. ذات مفهومی است که در ذهن کلی است.
خودش از این میگه که مفهوم کلی
نه دیگه، آخه کلی یعنی چه؟ کلیه هست. شما چون اون رو تا تو ذهن هم ملاحظه میکنید، اون ذاتی است که تا در ذهن کلی، ولی اینم که در خارج همون ذاته. این که اون ذات می چیزی دیگه است. اینی که شما میگید تا او در ذهن هست کلیت از این جدایی ناپذیر است، ولی همین در خارج وجود که پیدا میزنم چیزی. پس یه چیزی، پس معنیش چی میشه؟ اون معنیش میشه کلیت و جزئیت از احکام وجوده. خصلت وجود ذهنی کلیت است و خصلت وجود خارجی جزئیت است. اما اونی که اون ماهیت که گاه موجود می شود به وجود ذهنی و گاه موجود می شود به وجود خارجی، این در ذات خودش رهین هیچ کدام نیست. در ذهن تابع وجود ذهنی است، خصلت وجود ذهنی را به خود می گیرد و در خارج خصلت وجود خارجی را به خودش می گیرد. در خارج جزئی است، در ذهن
که در
اونجا
ماهیت
یک
امر غیر ذهنی است دیگه.
با یک امر لابشت از ذهنیت و خارجیت هست. غیر ذهنی من اینکه لابشت از ذهنیت خارجی، یعنی هم ذهنی است هم خارجی است. نه ذهنی است نه خارجی، نه ذهنی است و نه خارجی. یعنی این برهان قول به اضافه را فقط نعطی میکنید، یعنی بنابر قول به اضافه تصور کلی دیگه معنی ندارد. تصورها باید همه یک نواخت باشد، چون تصور بعضیده اینها علم رابطه میان معلوم و اشیاء خارجی رابطه دیگه دوگونه نیست. توجه کردی؟ رابطه دیگه دوگونه نیست. بعد هم در جزئی اشکال پیدا نمیشه، چون میگه این علم عبارت از رابطه میان من و میان اون شیء خارجی. میگه خب من جزئی را تصور کردم. میگه چون این رابطه رابطه یه با جزئی است، از این جهته که علم تو تصور تو جزئی. میگه پس اونجا که من کلی را تصور میکنم چی؟ رابطه میان من و چی؟ رابطه میان من و شیء خارجی که نمیتونه باشه. پس یه چیزی در یه موطنی وجود دارد که در اون موطن متصف به صفت کلیت هست. پس اگر هم ما بگیم علم اضافه هست، باید قائل بشیم که در یه موطنی طبیعت با صفت کلیت وجود دارد. به این میشود همون فخر رازی اینجاست که دارای دو قول میشود. فخر رازی از یه طرف دیده قول حکما را نمیشود رد کرد، یعنی نمیشود به یک صورتی در ذهن را انکار کرد. از طرفی هم که متکلم بوده، اشعری بوده، دلش میخواسته تا حد امکان حتی اول حسن اشعری را توجیه بکنه، در بعض کلماتش گفته است که دو چیز وجود دارد. یکی صورت در ذهن وجود دارد، همینجوری که حکما گفتن، یکی هم اضافه میان ما و معلوم وجود دارد. علم همون اضافه است، ولی صورت هم وجود دارد. توجه کردید؟ در مباحث مشرقیه اونجوری که یادم هست اینجور میگوید، در بعضی کتاباش با تردید گذرونده، در بعضی کتاباش جهاز میگفته از علم جز اضافه چیزی نیست و جز اضافه هم از در ذهن چیزی وجود ندارد، ولی در بعضی ها اعتراض کرده بسید در ذهن صورتی حاصل هست، ولی یه اضافه میان عالم و معلوم هست. علم ما میگیم عبارت از همون اضافه. این دیگه ما عقب نشینی مطلقه.
حالا یک کمی این محصول اضافه رو توضیح منظورشون چیه؟ خب همیشه این قول رو بهشون
این اضافه را اگر اجازه بگید ما در دای معقولات اسلامیه که انقریبه میرسیم اونجا بیان بکنیم خیلی هم لازم هم هست در تحت خیلی مهمی هم از این هم بگید دلیل سومی اقامه کردن که ارزش این هم مثل دلیل دوم فقط همون قول اضافه رو نفید رون این است میگن ذهن قدرت دارد که یک حقیقتی را به صرافتش تعقل بکنند یعنی غیر مخلوط با هیچ چیزی در خارج ما شیء صرف نداریم این در این فلسفه جلسه ببینید از یه تکیه شده شما اگر بگید مثلا آهن ما در خارج آهن محض نداریم یعنی یک شیئی که فقط صرفا آهن باشد هیچ کیفیتی از کیفیات را نه آهن خودش جوهر دیگه یه جوهر خاصه فقط آهن باشد هیچ کیفیتی رو نداشته باشن هیچ کمیتی رو نداشته باشن هیچ وضع و جهتی رو نداشته باشن هیچ رابطه‌ای با اشیاء دیگه نداشته باشن آهن در خارج اگر یک جوهری جوهری با یک کیفیت و با یک کمیت و با این که مثلا در زیر فلان جسم قرار گرفته و در بالای فلان جسم قرار گرفته و در از کنم که مثلا قوه جاذبه چقدرش اثر گذاشته همه این در طبیعت اشیا همیشه به صورت مخلوط وجود دارد و به صورت مرکب با اشیاء دیگر وجود دارد و متحد با اشیاء دیگر وجود دارد ولی این ذهن است که قادر است اشیاء را در عالم خودش تجرید بکنه همین تجرید قرآن شناسی میگه همین هست دیگه که یک تجرید داریم یک تعمیم داریم این برهان دوم ما رو گفتیم مسئله تعمیم قرآن شناسی میشه یعنی ذهن قدرت دارد در تعمیم و در این که به شیء ذهنی خصلت عموم و کلیت بدهد قدرت دوم ذهن قدرت تجرید است قدرت تجرید این است که شیء را از اون چه که در خارج محال از این جدا بشود جدا میکنه مثلا ما در خارج عدد بدون معدود داریم یعنی اگر در خارج پنج تایی باشد این چیزی هست که بذاره پنج تا ولی این ذهن است که عدد را جدا میکنه از معدود ریاضیات که میگن نیمه مجرد هستن برای همین است که اصلا ذهن خود عدد رو در کار می آورد توجه کردید عدد تجرید شده از معدود به اقام عدد 5 5 25 یعنی بدون اینکه هیچ ضرورتی داشته باشه که ما یه معدودی را اون انسان باشد گردو باشد درخت باشد در نظر بگیریم هم عدد رو فقط در ذهن می آورد حالا یا انسان ما در خارج که انسان مطلق نداریم اگه انسان مطلق باشه انسان افلاطونی است که اون در عالم مجردات وجود داره در طبیعت که وجود ندارد اگر در خارج انسان هست انسانی است که با کیفیت خاص و با کمیت خاص و با اضافات خاص و با وضع خاص و با هزار مشخصات وجود دارد که هیچ کدام در ماهیت انسانیت دخالت ندارد انسان سفیده جز ماهیت انسانیتی دیگری انسان سیاه سیاهی هم در انسانیت دخالت ندارد این زرد است اون نمیدونم که پسر فلانکس است از نژاد فلان قبیله است هیچ کدوم در ماهیت انسانیت دخالت ندارد ولی انسان در خارج تو هم با همه اینه ولی ذهن قادر انسان رو در ذهن تصور بکنن انسان صرف یعنی انسان رو در نظر میگیرد بدون هیچ یکی از این زمان حالا
ما میگیم که آیا اونجا که ما تعقل میکنیم انسان محض، این انسان محض در جایی هست که ذهن ما او را در میابد و اشاره میکنن یا انسان محض در خارج وجود نداره که دیگه ذهن من اضافه پیدا میکنه به او و دریافتش این است که او را در خارج با این اضافه دریافت میکنه. در خارج که ما انسان صرف نداریم، پس در یک موطنی انسان صرف تحقق پیدا کرده چون خارج نیستنده. این هم دلیل سوم این ها میگه صرف الحقیقت الذی ما کسرا من دون من زما تهل عقل و یرا. صرف یک حقیقت مثلا انسان الذی، اون صرف حقیقتی که هیچ کسرتی درش نیست، یعنی واحد، مقصود واحد یعنی تنها، یعنی مجرد تجرید شده. من دون من زماتها، بدون زمائمش که در خارج بدون زمائم نیست عقل دیگه. پس این در موطنی باید انسان صرف وجود داشته باشد که عقل او را ببیند، و چون در خارج نیست پس در ذهن. احسن تو همون ایرادی که حاجی در شهر ذکر می کنید شاهد شما را گفته این ادله یه دلیل هست، حتی گفته سه دلیل تقریبا به یه جا برمی گرده، حتی سه دلیل به یه دلیل برمی گرده. جواب به اشتران حاجی جواب می گرده نه، دلیل اول از راه تصور معدومات هست، یعنی ملاک اثبات، ملاک دلیل، معدوم بودن شیء در خارج هست. توجه کردید به اضافه قاعده فرعیه که بیان سال و بعد از داد تصدیقات، یعنی بعد در قضیه که ما قضیه داریم، موضوع قضیه معدوم هست و محمول قضیه برای موضوع ثابت می شود، و چون ثبوت شیئن فرع ثبوت المستطله، پس مستطله باید وجود داشته باشه، باب قضیه باب تصدیق هسته. ولی این دوتا دیگه اصلا بحث رو خود تصور به تصدیق هست، تصدیق این دوتا به اونجا داشته هست. خود این دوتا یکی از باب تعمیمه، یکی از باب تدریب این بیان که بود، یعنی یکی از مسلک کلیت، یکی از مسلک وحدت. اولی این است که اشیایی را ذهن ما با خصلت کلیت درک می کند، با حال این که در خارج اشیا با خصلت کلیت دیده. دومی این است که ذهن ما اشیا را با خصلت وحدت و تنها و بدون زمینه و مجرد شده و جدا شده تعقل می کند، با حال این که در خارج شیء تجرید شده و تنها و بدون زمینه وجود نداره.
این وحدت و تجرد به نحو تحلیلی در کلیت مندرج نیست،
یعنی که در کلیت،
یعنی وقتی ما میگیم کلی، یکی از یه بیان دیگر این است که وحدت
دارد. نه وحدت غیر از کلیت، درسته هر مفهوم واحدی که اینجور ما میگیم کلی هم هست و هر کلی واحد هم هست، ولی منافع استدلال دوتا، منافع استدلال دوتا، منافع استدلال در اونجا کلیت، منافع استدلال در اونجا وحدت. یعنی حالا اگه کسی اما قائل شد گفت آقا کلی در خارج با صفت کلیت بود، توجه کردید؟ اگر کسی چی نه بگفت برهان دوم دیگه قبول باطل، ولی برهان سوم ما،
برهان سوم اینه که ما همون در خارج وجود داره اون رو
ادراک میکنی و میشه سر کنی، نه این جو کلی هست ولی زمده در زمینه هست، ولی این کسی نمیتونه بگه در داخلی بدون زمینه هست. این دیگه مسلم هست در کلی میشه را کسی این حرف رو بزنه که اینکه در خارج کلی، ولی نمیتونه بگه اونه که در خارجت هیچ زمینه نداره، این انسانی که در خارج و سریع از وجود داره نه کیفیت داره نه کمیت داره نه بعض داره نه جهت داره. این که دیگه
خود
من میگم که من نمیگم کنی میکنم، میگم الان اگه فرض کنیم بخواه چون بگیم دوتا برهان یکی، بخواه برهان ها یکی نیست، مناط ها بیتدا،
به طوری که از یک دیگر قابل تفکیک هم، یعنی ممکنه کسی اون را قائل باشه و این به دیگر نتونه قائل باشه.
شما داری معالی نیستید که برسید بسای تکسی برازی نیست،
یکی از کارهای همینه دیگه بعد اتفاقا همین جور هم هست. یکی از کارهای فلاسفه این است که برهانها را از زاویه های مختلف میارن، برای اینه که ممکنه یک ذهن روی یک طریق خیلی قانع نشود ولی از طریق دیگه قانونی. این در ریاضیات هم این کارو میزنم دیگه، در ریاضیات مثل خواجه اینا مثلا در شرح میگوست اینا در خیلی جا هنرشون فقط این جهت بوده که برای یک قضیه مثلا ابن جوزی اگر امروزی یه برهان ذکر کرده این مثلا ده تا برهان از راه های مختلف اقامه کرده، در از این البته متجلتر می کنه مسئله رو. همین مثل در باره تسلسل بوده که این بر امتناع تسلسل برهان اقامه می کنه، از راه های مختلف آمده هم و برهان های متعدد آورده هم و بس هست برای بعدی از هم یه برهان قانع کننده تر باشه برای بود، یعنی برای اینکه چون تصور این ها مختلفه، یکی تصور این برهان برای سوشن تره، یکی تصور برهان دیگه برای سوشن تره، یکی تصور برهان دیگه برای
سوشن تره. این که ناتمام داشتیم از مسئله برسته معنی به برهان اول در باب این که اجتماع نفیزه این روزه
حالا این را عرض میکنم، حالا این را بعد عرض میکنم. حالا تا اینجا که رسیدیم ما فعلا این سبرهانی که حاجی در اینجا آورده است اینها را ما ذکر کردیم. ما الان دیگه از نظر حاجی کاری به براهیم نداریم. یه بحث دیگری راجع به سایر براهیمی که برهان شیخ اشراق اقامه کرده توجه کردیم، اون برهان شیخ اشراق را بگیم و همچنین از متوابی کلمات شیخ بنده شیخ که در مقامه چیز نبوده، این بحث نبوده و بینید از کلمات سلب متعلهین خاجه اینها آیا براهین دیگری باز اقامه می شود که اون براهین ارزشی که بیشتر از این سبرهان حاجی باشد که حتی اون قول به شبه را نفی بکنند یا نه، این دیگه بسه بده
این
سوالی که
چیزی
سر حقیقت اینه صفت صرف یعنی که صرف حقیقت اون صرفی که خودش هم میگه نه حقیقت اللتی ما کسر است، صرف حقیقت که صرفش کسرت نداره.